بانگ درا نخستین مجموعه شعر اردوی اقبال لاهوری است که در سال 1928 در لاهور چاپ و منتشر شد. بانگ درا صدای زندگی است که به پای شتر می‌بندند تا نشانه گام زدن شتر باشد. این صدا از سوی موجب وجد شتر می‌شود و از سوی دیگر ساربان را بیدار نگه می‌دارد و اقبال این صفت را به اشعار خود داده است. بانگ درا شامل شعرهای اولیه اقبال است. شعرهایی که او در دوران جوانی سرود و در انجمن حمایت اسلام خواند. اشعار مجموعه بانگ درا بیشتر جنبه ملی دارد. بال جبرئیل دومین مجموعه شعر اقبال لاهوری به زبان اردو است که در سال 1935 در لاهور چاپ و منتشر شده است. این کتاب شامل دو قسمت است. غزلیات و دو بیتی ها در بخش اول کتاب آمده و بخش دوم شامل منظومه های گوناگون از جمله ساقینامه و اشعاری است که اقبال برای آثار اسلامی که در اسپانیا دیده از جمله مسجد قرطبه سروده است. بال جبرئیل اوج شاعری اقبال در زبان اردو است. اقبال در این کتاب ضمن غزل‌های بسیار زیبا، حقایق معارف اسلامی و صفات مرد مؤمن، انسان کامل و لزوم تمسک مسلمانان به اصول دین را با بیانی رسا و زبان شیرین شرح داده است. سومین دیوان اردوی اقبال که در سال 1936 در لاهور منتشر شد، ضرب کلیم نام دارد. اسلام و مسلمانان، آموزش و پرورش، زنان، ادبیات و هنرهای زیبا و سیاستهای خاور و باختر از عناوین بخشهای مختلف کتاب ضرب کلیم است. اقبال نام کتابش را از یکی از آیات قرآن مجید گرفته است. علت انتخاب این نام آن است که او معتقد است که سخنش بر دل سنگ برخی انسانها کار عصای موسی را می کند و آب از سنگ می جوشاند. آهنگ بسیار زیبایی شنیدید با شعری از اقبال لاهوری. همراهان ارجمند، با نگاهی به آثار به یادگار مانده از اقبال لاهوری میتوان دریافت که فکر رهایی مسلمانان از پریشانی و استعمار لحظه‌ای اندیشه و جان اقبال را آرام نگذاشت. او در آخرین اثر گرانبهای خود به نام ارمغان حجاز که پس از مرگ وی به چاپ رسید نیز از این اندیشه سخن گفته است. ارمغان حجاز به شوق و آرزوی زیارت مکه و مدینه در قالب دو بیتی و به دو زبان فارسی و اردو سروده شده است. این دو بیتی ها در سبک سخن و وزن شعری به شیوه شاعر ایرانی بابا طاهر همدانی است. اقبال در این کتاب از زبان کسی سخن میگوید که از رخنه دیوار زندان بیرون را مینگرد و هیکل قهرمانی آزادی بخش را میبیند و پیروزی او را با لحنی پر امید بدون ذره ناامیدی مژده میدهد. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. اقبال در بخش اردوی این کتاب علاوه بر دو بیتی چند منظومه بدیع نیز دارد که از همه زیباتر مجلس شورای ابلیس است و در این منظومه به سیاست امروز جهان شدیداً انتقاد کرده است. برون زین گنبد دربسته پیدا کردم راهی، که از اندیشه برتر می پرد آه سحرگاهی. پس از من شعر من خوانند و دریابند و می گویند، جهانی را دگرگون کرد یک مرد خداگاهی. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته اقبال ادب هم در همین جا با پایان رسید. ادامه صحبت درباره زندگی و آثار اقبال لاهوری را به برنامه آینده موکول میکنیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، بدرود.
از این که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم خوشحال هستیم. امیدوار هستیم که برنامه متنوعی که تقدیم حضورتان می‌گردد، چه در بخش نشرات صبحگاهی چه در بخش نشرات نیمروزی، مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. نوبت پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در آستانه 78مین سالگرد استقلال پاکستان، سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به اسلام آباد با استقبال گرم مقام‌های عالی رتبه پاکستان نه تنها به تحکیم روابط دو جانبه انجامید، بلکه زمینه‌ساز تدوین نقشه راهی اقتصادی و راهبردی میان دو همسایه مهم آسیایی شد. در این سفر 12 سند همکاری با حضور رؤسای جمهوری ایران و پاکستان در حوزه‌های تجارت، حمل و نقل و ترانزیت، کشاورزی، میراث فرهنگی، علم و فناوری، گردشگری، همکاری مرزی و آموزشی و امضا رسید تا نقشه راه اقتصادی 10 میلیارد دلاری به صورت رسمی تثبیت شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد پایتخت این کشور با بیان اینکه سران ایران و پاکستان برای گسترش روابط در همه عرصه‌ها عزم جدی دارند، دیدارها و رایزنی‌های انجام شده در جریان این سفر را در راستای تحقق این هدف مؤثر و مفید ارزیابی کرد و گفت ایران و پاکستان نشان دادند که به عنوان دو ملت و کشور اسلامی دوست روزهای سخت یکدیگر هستند. پزشکیان در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی افزود، ایران و پاکستان نشان دادند که به عنوان دو ملت و کشور اسلامی دوست روزهای سخت یکدیگر هستند. رئیس جمهوری پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به حمایت‌های کشورش از جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد ایران را برادر خود می‌دانیم و باور داریم که باید همه تلاش خود را برای توقف جنایات اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه و تنش‌آفرینی این رژیم در منطقه با کار بگیریم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با انور ابراهیم نخست وزیر مالزی ضمن تأکید بر لزوم تلاش جمعی کشورهای اسلامی برای جلوگیری از فجایع صهیونیست‌ها در غزه گفت فجایعی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام می‌دهد برای هیچ انسان آزادی قابل قبول نیست و امیدوارم کشورهای اسلامی با دیپلماسی فعال و فشارهای دیپلماتیک مانع ادامه این جنایات شوند و در برابر آن با انسجام و وحدت و مسئولانه برخورد کنند. رئیس جمهور ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره از حقوق ملت مظلوم فلسطین دفاع کرده و سایر کشورهای اسلامی نیز باید موضعی قوی و فعالتر برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه اتخاذ کنند. تلاش جمعی در زمینه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بسیار راهگشا خواهد بود. نخست وزیر مالزی نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل در غزه گفت دولت مالزی تلاش‌های دیپلماتیک وسیعی را برای توقف نسل کشی در غزه دنبال می‌کند. امیدواریم با همکاری و همیاری سایر کشورهای اسلامی بتوانیم جلو این جنایات را بگیریم. انور ابراهیم همچنین با تاکید بر توجه ویژه دولت مطبوعش به همکاری با جمهوری اسلامی ایران و پزشکیان در زمینه تلاش برای تقویت تعاملات در همه حوزه‌ها اطمینان داد و گفت دولت و ملت مالزی برای جمهوری اسلامی ایران احترام ویژه‌ای قائل هستند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در اشخابات پایتخت ترکمنستان در حاشیه سومین کنفرانس کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بعد تجاوز نظامی رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت پایبند به همه قوانین و مقررات بین المللی هستیم و آمریکا هرگز به این نتیجه نرسید که ایران به دنبال کاربردهای غیر صلح‌آمیز هسته‌ای است، اما در جنگ اخیر در تجاوز به جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی همراهی کرد. عارف تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران توقف آتش را با واسطه مسائل انسان دوستانه پذیرفت و اگرچه به طور مداوم به جنگ تهدید می شویم، ایران کشوری با تمدن و خواهان صلح است و شروع کننده جنگی نبودیم. معاون اول رئیس جمهور ایران با بیان این که در غزه با یک بربریت و توحش در قرن جدید مواجه هستیم افسود انتظار داریم که سازمان ملل متحد در این خصوص فعالانه اقدامات مؤثر و حمایت‌های خود را برای بازدارندگی رژیم صهیونیستی دوچندان کند و جمهوری اسلامی ایران همواره در مسیر استقرار صلح در جهان همکاری و مساعدت خود را با سازمان ملل متحد اعلان داشته و توقع داریم که ایران هراسی که غرب هدف گذاری کرده است توسط سازمان ملل متحد محکوم شود. آنتونیو گوترش نیز در این دیدار تأکید کرد حمله رژیم اسرائیل و آمریکا به ایران غیر قانونی و مغایر با موازین حقوق بین الملل بوده است. دبیر کل سازمان ملل متحد افزود موضوع هسته‌ای ایران باید از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود و برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های سازمان ملل متحد برای کمک به حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران آمادگی داریم. گوترش همچنین با اشاره به وقایع غزه بر ضرورت توجه به حقوق فلسطینیان تأکید کرد. در آستانه روز خبرنگار سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حضور در سازمان صدا و سیما ضمن قدردانی از رسانه ملی به خاطر نقش مهم و اثرگذار در کمک به پیشبرد وظایف دستگاه دیپلماسی، همکاری و هماهنگی میان رسانه و دیپلماسی را لازمه موفقیت کشور در تأمین منافع ملی دانست و تصریح کرد همافزایی بین سه ضلع رسانه، دیپلماسی و میدان ضامن اقتدار و پیشرفت ایران خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای معاونین سازمان صدا و سیما حضور یافت و با رئیس و مدیران این سازمان گفتگو کرد. در این نشست پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما از تلاش‌ها و زحمات وزیر و کارکنان دستگاه دیپلماسی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی و صیانت از منافع ملی کشور تقدیم کرد و هماهنگی و همکاری دو ساحت مهم دیپلماسی و رسانه را برای حفظ امنیت و اقتدار ملی بسیار ارزشمند دانست و تاکید کرد صدا و سیما با تمام توان در این مسیر گام برمی‌دارد. عراقچی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه و ویژه شهدای تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، پایمردی خبرنگاران و اهالی رسانه در آگاهی رسانی حرفه‌ای و تبیین حقایق را عنصر کلیدی در روایت سازی صحیح از تحولات و جلوگیری از تحریف و انحراف توصیف کرد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران
یک شنبه ها از رادیو دری.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی در روزنامه آساهی شیمبون ژاپن در آستانه 80مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی خواستار پیوستن ژاپن و تهران برای رهبری یک جنبش جهانی با هدف نابودی کامل سلاح‌های کشتار جمعی شد. عراقچی در این یادداشت ضمن تاکید بر این که ایران و ژاپن باید رهبری یک جنبش جهانی برای نابودی کامل تمام سلاح‌های کشتار جمعی اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی را بر عهده بگیرند، خاطر نشان کرد ایران نیز همچون ژاپن رنج و درد ناشی از سلاح‌های کشتار جمعی را تجربه کرده است، چرا که در جریان جنگ با عراق در دهه 1980 هدف حملات شیمیایی قرار گرفت. عراقچی بمباران اتمی شهرهای ژاپن در 6 و 9 آگست 1945 را گواهی بر قدرت ویرانگر سلاح‌های هسته‌ای خواند و تصریح کرد بسیاری از بازماندگان هنوز با زخم‌های جسمی و روانی زندگی می‌کنند که گذر زمان نتوانست آنها را درمان کند. آنان زندگی خود را در سایه آن انفجارهای هسته‌ای گذرانده اند و رنج خود را بعد تلاش خستگی ناپذیر برای صلح و خلع سلاح تبدیل کرده اند. عراقچی یادآور شد که در سال 1987 در جریان جنگ ایران و عراق شهر سردشت در شمال غرب ایران هدف حمله شیمیایی با گاز خردل قرار گرفت. حمله‌ای که با کشته شدن 130 نفر و مجروحیت و معلولیت دائمی هزاران نفر انجامید. او نوشت که ایران در تاریخ معاصر خود از آثار سلاح‌های کشتار جمعی رنج برده است. عراقچی خاطر نشان کرده است که ملت‌های کمی هستند که مانند ایران عمق تأثیرات غیر قابل بازگشت سلاح‌های کشتار جمعی را درک کرده باشند. ما باید صدای جمعی خود را بلند کنیم و بگوییم هرگز دوباره چنین چیزی نباید تکرار شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامی با حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی و همچنین هاکان فیدان و فیصل بن فرهان وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان با تاکید بر شرایط فاجعه بار غزه خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی و منظور بررسی فاجعه انسانی در این منطقه شد. در این نامه آمده است آنچه در حال وقوع است صرفاً یک بحران انسانی نیست، بلکه نابودی نظاممند یک جمعیت غیر نظامی تحت محاصره است. گستره و شدت جنایات صورت گرفته مستلزم اقدام فوری و هماهنگ است. عراقچی در نامه خود آورده است اظهارات مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به همراه تحرکات نظامی و مواضع سیاسی رژیم نشان می‌دهد که طرحی هدفمند برای محو هویت سرزمینی و سیاسی غزه از طریق کنترل دائمی، مهندسی جمعیتی و نابودی هر گونه چشم‌انداز حاکمیت فلسطینی در جریان است. وزیر امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرد مقامات بلندپایه رژیم اشغالگر صراحتاً از قصد خود برای حذف غزه به عنوان یک موجودیت سیاسی سخن گفتند. این صرفاً یک تغییر تاکتیکی نیست، بلکه نشان دهنده یک طراحی راهبردی برای نابودی حاکمیت فلسطین از طریق اشغال دائم سرزمینی، جابجایی اجباری جمعیت و مهندسی جمعیت است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مواضع و رفتارهای مداخله جویانه آمریکا علیه ونزوئلا ضمن محکوم کردن اقدامات آمریکا در این خصوص با دولت و مردم ونزوئلا ابراز همبستگی کرد. بر اساس پیام منتشر در حساب ایکس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رفتارها و گفتارهای مداخله جویانه مقامات آمریکا در امور داخلی کشورهای مستقل از جمله ونزوئلا اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل را به نحوی بی سابقه، بی اعتبار و بی منزلت کرده است. در این پیام تاکید شده است اقدام موهن آمریکا در تهدید رئیس جمهور قانونی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد و طرح اتهام‌های بی‌اساس علیه وی نشانه روشنی از اعتیاد روزافزون سیاستگزاران آمریکایی به یک جانبه گرایی ستیز جویانه و روش‌های قهرآمیز برای پیشبرد اهداف نامشروع در عرصه سیاست خارجی است. هیچ کشور مسئولیت پذیری نمیتواند نسبت به این روند خطرناک که بنیانهای هنجاری و اخلاقی حاکم بر ملل متحد را هدف قرار داده است بی اعتنا بماند. در پایان تصریح شده است ایران با مردم و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا ابراز همبستگی کرده و مداخلات غیرقانونی آمریکا در امور داخلی این کشور را محکوم میکند. پم باندی دادستان کل آمریکا اعلام کرد که واشنگتن برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا شود $50 میلیون جایزه تعیین کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل نظامی غزه و کوچاندن اجباری مردم نشانه دیگری از نیت خاص این رژیم برای نسل کشی در فلسطین اشغالی است. بقایی تأکید کرد تهدید به اشغال کامل از سوی جنایتکاران حاکم بر سرزمین تاریخی فلسطین که تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری بوده و دیوان بین المللی دادگستری نیز اقداماتشان را به عنوان جنایت نسل کشی تحت بررسی دارد نشانه روشن دیگری از نیت خاص رژیم صهیونیستی برای پاکسازی نژادی در غزه و نسل کشی فلسطینیان به شمار می آید که باید از سوی دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین ملی دادگستری مد نظر قرار گیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر مسئولیت قانونی و اخلاقی تک تک دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای توقف نسل کشی و جنایات شنیع در حال ارتکاب در فلسطین اشغالی، ادامه همدستی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی با جنایات رژیم صهیونیستی را شرم‌آور دانست و تصریح کرد وادار کردن رژیم اسرائیل به توقف نسل کشی و ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم گرسنه و تشنه غزه گام ضروری برای پایان دادن به فاجعه است که بنیانهای قانونی و هنجاری و اخلاقی تمدن بشری را به لرزه درآورده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-717-1744 شماره واتساپی رادیو دری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده